ますね。
کیسه‌های رو که میرم خرید دیگه دور نمیریزم، اونا رو نگه میدارم هر کدوم برای یه زباله، یعنی پلاستیک ها رو جدا میذارم از بطری های نوشیدنی ها تا چیزهای دیگه، فلزات رو جدا میکنم و زباله های تر رو جدا میریزم. اینطوری همون کسی که میخواد اینا رو تفکیک کنه راحت تره و همین که به محیط زیستم آسیب کمتری میزنم. شاید یه وقتی با خودم فکر کنم که بعضی از این زباله ها قابل استفاده است و نیاز نیست که زباله بشه، مثل شیشه های شیر که میتونم توش پودر ماشین لباسشویی رو بریزم و اینطوری هم پاکت پودر لباسشوییم خیس نمیخوره و کثیف نمیشه و همین که وقتی توی قوطی باشه مرتبتر و تمیزتره. این یه تجربه بود که دوستشم با شما در میون بذارم. هم به اقتصاد خانوادم کمک کردم، همین که پلاستیک ها رو الکی دور نمیریزم تا به طبیعت آسیب نزنم.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که بر می‌دارین ارزشمنده. از طرف برا بچه‌های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 301035.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
با تکرار این خواهش که مصرف بهینه به ویژه در حوزه منابعی چون برق و آب یک رسالت اجتماعی است که رفاه دیگر هموطنانمون رو با خودش به همراه داره، دعوتتون میکنم دوستان عزیز در دقایق پیش رو شنونده برنامه رو در رو باشید. همکارانم در این برنامه گفتگو محور و سیاسی به نظم جهانی پسا غرب نگاهی تحلیلی داشتن. رو در رو تقدیم شماست.
رو در رو
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر خانم ها آقایان، شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان برنامه رو در رو. افتخار داریم امروز هم با یک برنامه دیگر و با یک موضوع مهم بین المللی در خدمتتون باشیم. جهان در آستانه پایان صلح و آرامش امریکایی و ورود به عصری ناپایدار اما پویا به نام نظم جهانی پساغرب قرار دارد. این گذار تنها یک تغییر موقت در موازنه قدرت نیست، بلکه باز تعریف بنیادین قواعد حاکم بر روابط بین المللی. در این نظم نوین قدرت دیگر در انحصار بلوک غرب نیست و بازیگران جدیدی مثل چین، روسیه، هند، برزیل و قدرت‌های نوظهور منطقه‌ای خواهان اصلاح نهادهای حاکمیتی جهانی هستند. امروز در مورد این موضوع مهم یعنی نظم جهانی پساغر با کارشناسان گرانقدر گفتگو می‌کنیم و سپاسگزاریم از آقای محمد مهدی مادی مقدم، کارشناس بین الملل در مرکز تحلیل راهبردی و بین الملل، که به صورت حضوری قبول زحمت کردند و در استودیو برنامه رو در رو حاضر شدند. جناب مادی مقدم سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
عرض سلام و ادب و احترام دارم هم خدمت شما هم خدمت مخاطبین محترم برنامه. امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم در مورد موضوع نظم بین المللی پساغرب، حالا در ادامه اون حواشی که داره، جزئیاتی که داره، که همه عمیقا این روزها با سرنوشت تمامی جامعه ما در هم تنیده است. امیدوارم که بتونیم زوایای خوبی از این مسئله رو بازنمایی کنیم برای مخاطبان محترم برنامه.
زنده باشید. من یک توضیح ابتدایی مقدمه کوتاهی رو گفتم خدمت شنوندگان، اما از منظر شما هم تعریف در حقیقت نظم جهانی پساغرب رو ابتدا بشنویم و من سوالاتی دارم که خدمتتون طرح می‌کنم.
زنده باشید. اساسا مفهوم نظم یا اون چیزی که در دانشگاه‌ها در محافل آکادمیک اسمشو میزنن اوردر، یه مفهومیه که بیشتر بر پایه چند تا شاخصه از جمله تعداد بازیگران بزرگ و مهمتر در عرصه بین‌المللی و سبک معادلات و مناسبات قدرتی که بین اینها حاکمه تعریف میشه. چند تا کشور وجود دارن و اینها روابطشون چیه؟ رقابت، همکاری به چه صورتی هستش؟ در دنیای جنگ سرد، که حالا وضعیت خودمون اگه بخوایم تعریف بکنیم از اونجا باید داستان رو شروع بکنیم، ما دو قطبی رو داشتیم که در یک سمتشون شوروی بوده به رهبری بلوک شرق و در طرف مقابل امریکایی‌ها بودن که رهبری دنیای لیبرالیسم و بلوک غرب بودن و کل ساختار و نظم بین‌المللی یه نظم دو قطبی بوده. با فروپاشی شوروی ما شاهد یک فضایی خواهیم بود که در اون یکی از قطبها حذف شده، امریکایی مونده و گویا یک فضا و نظم تک قطبی رو ما داریم تجربه میکنیم. یکی از قطبها دوام آورده که حالا بعضیا معتقدن که در حد یک لحظه بوده، مثل گراهام آلیسون و خیلی از اندیشمندان دیگه. خیلی ها معتقدن که نه، این طول کشید و چند دهه ما همچنان در حالت تک قطبی هستیم. خیلی ها حتی معتقدن که الان هم همونطوریه و منکر تغییر نظم میشن. با این حال اون چیزی که مشخصه اینه که، و خود امریکایی ها هم بهش قائل هستن، اینه که دنیا یواش یواش داره به شکلی تغییر میکنه، مخصوصا از وضعیتی که در اوکراین حادث شده از سال 2014 به بعد، سال 2022 به بعد که جنگ اوکراین رو ما به صورت جدی تر تجربه کردیم، بعد از اون طوفان الاقصا رو داشتیم، وضعیت تایوان رو داشتیم، جنگ های 12 روزه و رمضان رو داشتیم، اتفاقات بزرگی که همگی از این جنس هستن و مؤید این مسئله هستن که امریکا تک قطبی نیست که بتواند ارادش رو کماف سابق در سرتاسر دنیا اعمال بکنه. هدف گذاری میکنه ولی اهدافش رو نمیتونه محقق بکنه. ابزارهایی رو داره کماف سابق، شاید در ظاهر هم قوی تر از گذشته باشن، اما نمیتواند از این ابزارها برای حصول دستاوردهای سیاسی به درستی استفاده بکنه. هدف میذاره، میگه من در جنگ اوکراین میتونم جنگ رو پایان بدم. مخصوصا شخص ترامپ از این ادعاها زیاد داشته، قبل از انتخاباتش و بعد از اینکه انتخابات رو پیروز شده. در دوران ریاست جمهوریش هم ما میبینیم تلاش هم کرده، بله، طرح پاریس رو ارائه داده، پوتین رو میبره آلاسکا با او صحبت میکنه، اروپایی ها رو میبره به امریکا و در کاخ سفید مینشونه، نقشه بهشون نشون میده و میگه این مناطق رو شما باید به اوکراین واگذار بکنید. با این حال آنچه که مشخصه، با وجود تمام تلاش هایی که داره، میبینیم که جنگ اوکراین همچنان به جای خودش باقیه و حتی در بعضی از جنبه ها شدیدتر از گذشته هم شده. یعنی مثلا ما میبینیم که سطح برخوردها بالاتر رفته، تسلیحات جدید داره استفاده میشه، بله. یا در طرف مقابل ما میبینیم که در مقابل چین امریکایی ها جنگ تعرفه‌ای راه میندازن روی تمامی کشورهای دنیا، حتی روی خیلی از متحدان و شرکای خودشون، به این نیت که خط‌گذاری بکنن در دنیا بین خودشون و چینی ها، کشورها رو در وضعیت قرار بدن بگن یا با ما کار میکنین یا با چینی ها. چرا؟ چون چینی ها بالاخره، حالا اندیشکده های مختلفی، تحلیلگرای مختلفی داشتن، مدام به این مسئله اشاره میکردن، در حال تبدیل شدن به شریک اول تجاری دنیا بودن، در حال افزایش سهم خودشون از کیک قدرت جهانی بودن، چه در سازمان های بین المللی چه در حالا معادلات قدرت خارج از چارچوب سازمان ها، دائما در حال افزایش میزان قدرت خودشون بودن و این برای امریکایی ها ایجاد چالش میکنه. امریکایی ها جنگ تعرفه ای رو توی این فضا و با این پیشینه علیه چینی ها راه انداختن و با این حال ما میبینیم که این جنگ تعرفه ای اولا باعث نشد که خیلی از کشورها چین رو رها بکنن و بیان در دامن امریکایی ها قرار بگیرن. این یک. دو، خود چینی ها هم عقب نشستن، یعنی متناظر با هر سطح تعرفه‌ای که امریکایی ها وضع کردن، درصدهای مختلف داره دیگه، تا 125-6% هم رفته بود تعرفه روی برخی کالاها. چینی ها عقب نشستن، پاسخ دادن، بعضی وقتا کنترل صادراتی ها رو شدید میکردن، بعضی وقتا مجوزهای صادرات به امریکایی ها رو لغو میکردن، تحت فشار قرار میدادن صادرات خودشون رو، همکاری های خودشون رو، حتی جریان سرمایه‌ای که به سمت امریکا بود. چینی ها رو حتی در بعضی از اقلام مثل کالاهای مثل خاکهای کمیاب یا نایاب که خیلی کاربرد قابل توجه و راهبردی دارن در صنایع خاص مثل صنایع نظامی، صنایع مخابرات و غیره، امریکایی ها رو تحریم کردن در این صنایع، تا جایی که امریکایی ها از سر استیصال سراغ دور زدن تحریم ها در حوزه خاکهای کمیاب رفتن. و خب این بالاخره یه رفتارهاییه که ما می‌بینیم امریکا در گذشته همچین رفتارهایی رو نداشته، تحریم دور بزنه و عقب نشینی کنه. در نهایت هم ما می‌بینیم که با تصمیم کنگره تعرفه‌ها کلاً لغو شد و انگار از روی میز دیگه این کارت برداشته شده.
به معنی شکست خوردن در
بله، یه جور عقب نشینی و شکست رو ما داریم در امریکا می‌بینیم. اگرچه ترامپ حالا یکم بالاخره اون قرولندهای عادی خودش رو باز دوباره بروز داد و باز دوباره یه تعرفه محدودی رو محدودتر از آنچه که بود وضع کرد، ولی خب از اون سطح اعلای جنگ تعرفه‌ای که ما داشتیم یهو عقب نشینی کرد. و این باز یه نشونه دیگه است از اینکه امریکا هدف گذاری میکنه، حالا چه برای بقیه کشورها چه برای مهار چین، و در اون شکست میخوره.
شاید اون سفر ترامپ به چین رو هم بتونیم در این
یکی از مهمترین اتفاقاتیه که ما باید توی این زمینه بررسی بکنیم. ترامپ میرود به چین، حالا یه سری از صحبت‌ها ناظر به خود چینه، یک سری از صحبت‌ها ناظر به ایرانه، چون بالاخره بعد از جنگ رمضان بود و این توی پیام‌هایی که میذاشت توی حالا شبکه اجتماعی تروس، یعنی صفحه خودش اونجا، و حالا سخنرانی‌ها بقیه هم، بقیه اعضای کابینه ترامپ هم باز از این صحبت‌ها می‌کردن، مارکو روبیو وزیر خارجه‌اش، جی دی ونس معاون رئیس جمهور و بقیه افراد دیگه، اینا مدام از این حرفا میزدن ما میرویم و ایران یکی از موضوعاتی است که در این سفر ترامپ به چین مهمه و روی میز قرار داره. و اونجا هم ما میبینیم که ترامپ مستقیما میگه من ازش میخوام که نفت، خرید نفت ایران رو متوقف بکنه، و شی جین پینگ هم رو به روی او وای میسته بعد از جنگ رمضان و بهش میگه نه، من ایران هر چقدر نفت صادر بکنه من میخرم، و اصلا اراده امریکا رو لحاظ نمیکنه در خرید نفت از ایران.
بله، با واقعا سرفکنده از اون سفر بگشت. شاید در مجموع به این نتیجه رسیده باشند که اگر این سفر رو ترامپ به چین انجام نمیداد خیلی بهتر بود.
یکی از بزرگترین جلوه‌های پیروزی ما در جنگ رمضان همون سفر ترامپ به چینه. کشورها زمانی که شکست می‌خورن، مخصوصا کشوری با ابهت و ادعاهایی که امریکا داشته، اون هیمنه و پرستیژی که امریکا داشته، وقتی در یک همچین جنگی زمینگیر میشه و به هیچ کدوم از اون دستاوردهایی که می‌خواسته نمیرسه، طبیعتاً بقیه کشورها هم در رفتاری که با آمریکایی‌ها دارن تجدید نظر می‌کنن. رفتار شی جین پینگ با ترامپ در سفر به چین واقعاً از همین جنسه، و اونجا ما می‌بینیم که اینکه او رو می‌بره و گذشته چین رو به رخش می‌کشه که یعنی شما این پیشینه رو ندارید، اینکه ترامپ سعی داره برای او حد و حدود تعیین بکنه و او رو مجاب به یک سری رفتارهای خاص بکنه و چینی‌ها پسش می‌زنن. حتی رفتاری که با مسئولان کابینه ترامپ و کسانی که همراه او بودن، از جمله اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری او در چین دارن، اینها همه مؤید این امره. مدل رفتار و نگاهی که دنیا نسبت به آمریکایی‌ها دارن به خاطر ناکامی در جنگ رمضان متفاوت شده. بله. اونها فهمیدن که آمریکایی‌ها شکست ناپذیر نیستن، زمینگیر میشن، ناکام میشن، و واقعا بیشتر از اینکه قدرتشون این مبنای واقعی داشته باشه، یه جور حالتی، یک چجوری بگم، ببر کاغذی به قول خود چینی ها و به دور از واقعیته. جدا از چین و روسیه، ما تلاشایی که در قبال ایران داشتن رو میتونیم ببینیم. البته خود آمریکایی‌ها هم به این اذعان میکنن، یعنی در اسناد مختلفی که دارن، در سندهای مثل گلوبال ترنز، در سند راهبرد امنیت ملی که در دوران بایدن منتشر شده، در اسناد پیش از اون، در خیلی دیگر از سخنرانی‌ها، مثل مقاله‌هایی که مقامات مختلف منتشر میکردن، دوران بایدن بوده، دوران ترامپش هم هست. مثلا ما در دوران ترامپ در سند راهبرد امنیت ملی که در نوامبر گذشته منتشر شده این رو می‌بینیم. در دوران بایدنش جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، یک مقاله منتشر می‌کنه، مقاله مشهوری راجع به ابزارهای قدرت یا بازوهای اجرایی قدرت امریکا. در زمانی هم که این مسئولیت رو داره اونجا، باز این مقاله رو می‌نویسه. همه دارن اذعان می‌کنن به این مسئله که امریکا ابزارهای قدرتش ضعیف‌تر از گذشته است و باید یک جور دیگری اولویت بندی بکنه چه برنامه‌هایی که داره رو، چه شیوه استفاده، حتی مناطق جغرافیایی که قراره در اون اعمال قدرت بکنه. با این پیشینه ما وارد رفتاری میشیم که امریکایی‌ها در قبال ما داشتن. در همون سند راهبرد امنیت ملی ما میبینیم که امریکایی‌ها حالا کل غرب آسیا رو در نظر میگیرن و بعد حالا ایران به عنوان مهمترین بازیگری که اینجا موثره در همون بخش ابتدایی قسمت غرب آسیا در سند راهبرد امنیت ملی، سند جامعه که هر چند سال یه بار هم منتشر میشه در امریکا، سند خیلی دقیقیه و واقعا مهمه برای هر کسی که به دنبال پژوهش و ارزیابی عملکرد امریکا هستش. اونجا میگه ما از غرب آسیا چی میخوایم؟ انرژی راحت بتونه عبور و مرور داشته باشه، انرژی ارزان و فراوان. مسئله هسته‌ای ایران و حالا وضعیتی که خود ایران داره، اونجا میگیم باید اینو کنترل بکنیم، مهار بکنیم. بخش زیادیش رو امریکایی‌ها مدعی بودن، چون مال پیش از جنگ رمضان بود، مدعی بودن که با جنگ 12 روزه حل کردن. یعنی میگفتن ما تأسیسات رو از بین بردیم دیگه، کلا صورت مسئله پاک شده، مسئله هسته‌ای وجود نداره که ما بخوایم بهش بپردازیم. که البته ما در ایران و هر گونه بالاخره اون رسانه آزادی هم که در دنیا باشه میفهمه که این بیشتر یک پروپاگاندا و تبلیغات تأسیسات ایران و دانش هسته‌ای ایران، این اصلا با بمباران از بین نخواهد رفت. شما ممکنه بالاخره یه خللی در روند پیشرفت این به وجود بیاری، ولی این اصلا مهار شدنی نیست، ممکنه متوقف بشه، خسارت هم ببینه، ولی این هرگز به شکلی نخواهد بود که تجدید ناپذیر باشه و متوقف بشه. این بالاخره یه دانش استراتژیکی که ما داریم، توانمندیشو هم مدیون کسی نیستیم، دانشمندان خودمون زحمت کشیدن، غیرت به خرج دادن، اهتمام به خرج دادن و ما به این توانمندی رسیدیم. مسئله دومی که در سند راهبرد امنیت ملی ذکر میشه مسئله ایران و مخصوصا از بعد هسته‌ایه. بعد از اون امنیت اسرائیل لحاظ میشه که بالاخره شریک راهبردیشون بوده، 70-80 سال خرجش کردن، چه برای اسرائیل نکردن. و بعد از اون ما میبینیم که این بچه 70 ساله حتی نمیتونه امنیت خودش رو تأمین بکنه در مقابل یه گروه شبه نظامی به اسم حماس، یا ما میبینیم که در مقابل کوچکترین اقدامات امنیتی آسیب پذیره و نمیتونه امنیت خودش رو تأمین بکنه، حالا که اینها پرورش شده بودن برای اینکه بتونه منطقه غرب آسیا رو به نیابت از غرب مدیریت بکنه.
و اون ضربه بزرگی که در 7 اکتبر از فلسطینی ها در نوار غزه خورد،
یه نقطه عطف تاریخیه
که این رو نباید فراموش کنیم، اگرچه که ما در سال 404 با دو جنگ روبرو بودیم، اما واقعا آغاز تحولات در منطقه رو باید از همون 7 اکتبر بدونیم و عملیات غرورآفرینی که مبارزان فلسطینی آغاز کردن.
بله.
اون چه که میشنوید برنامه رو در روست از رادیو گفتگو، گفتگوی ما با جناب آقای محمد مهدی عمادی مقدم ادامه داره.
رو در رو. برنامه‌ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز. رو در رو.
خب آقای عمادی مقدم، یه مقداری باز برگردیم به مسائل ایران. با توجه به تقویت نهادهای جایگزین غرب، مثل حالا بانک توسعه جدیدی که در بریکس هست یا سیستم‌های پرداخت غیر دلاری که پیگیری میشه، به نظرتون این تغییرات منجر به تکثرگرایی نهادی پایدار میشه یا صرفاً یک رقابت بلوکیه؟ و ایران چطور میتونه از این نهادهای موازی برای حل معضل تحریم‌ها و جذب سرمایه بدون وابستگی به غرب استفاده کنه؟
ببینید، یکی از پایه‌های نظم تک قطبی که آمریکایی‌ها خیلی روی اون استوار بودن و روی اون تکیه داشتن، همین نهادهای بین‌المللی بود که عمدتاً هم در راستای منافع خود غرب یا طراحی شده بود یا پیش از جهان تک قطبی طراحی شده بود، ولی مأموریت‌هاشون تغییر کردن.
بله.
ناتو همین جوریه، یعنی پیش از این بوده ولی مأموریت‌هاش تغییر کرده. خیلی از صندوق‌های دیگه، خیلی از نهادهای بین‌المللی دیگه مثل بانک تجارت جهانی، مثل صندوق بین‌المللی پول و انواع اقسام نهادهای دیگه، اینها همه طراحی شده بودن برای اینکه یا حالا ارزش‌های غربی رو یا قدرت غربی رو یا گردش سرمایه غربی رو بتونن تضمین بکنن، تسهیل بکنن و گسترشش بدن. این خیلی برای غربی‌ها مهم بوده. طبیعتاً در چنین فضایی ما میبینیم که یک کمی انگار هم جایگاه این نهادها هم کارایی اینها متفاوت شده نسبت به گذشته. تو شرایط فعلی رو عرض میکنم، مثلا ما میبینیم که خود امریکایی که ضامن این نهادها بوده، ضامن نظم بوده، اکثرا جز مؤسسین این نهادها بوده و حجم قابل توجهی پول تزریق میکرده به اینها، بالاخره سرمایه گذار و سهامدار بزرگی بوده در این نهادها. خود امریکا مخصوصا در دوران ترامپ و بعضا در دوران بایدن عقب نشینی میکرده از این نهادها، خالی میکرده پای این نهادها رو، و خب این بالاخره باعث میشه این نهادها متزلزل بشن. حتی بعضا سازمانهای امنیتی مثل و نظامی مثل ناتو هم همچنین رفتارهایی رو از سمت امریکا میبینیم که متوجهشون هست. طبیعتا یک بخشی از تزلزل این نهادهای بین‌المللی برمیگرده به این عقب نشینی و انقباض امریکا. امریکا نمیتواند مثل گذشته خرج کند، نمیتواند مثل گذشته گسترده باشد و هر گوشه ای از دنیا در هر نهادی خودش رو دخیل بکنه، هزینه بکنه و سهامدار و بالاخره یه جوری مداخله بده در این نهادها. روی حساب همین هزینه فایده میکنه و میبینه که من باید اولویت بندی کنم در خیلی از سیاست هایی که داشتم، از جمله در نهادها عقب نشینی میکنه، از جمله از پیمان های آب و هوایی مثلا یه مدتی خارج شد و حالا رسیده به جایی که از پیمان های نظامی بعضن داره خارج میشه. اروپایی ها رو تحت فشار میذاره، میگه سهمتون رو باید برسونید به 5%، به درصد های مختلف برای کشورها تعیین میکنه که شما باید بیاید و سهمتون رو در تأمین مالی ناتو و سایر سازمان ها بیشتر بکنید. من نمیتونم مثل گذشته خرج بکنم. در همون سند راهبرد امنیت ملی، در سند دفاع ملی و در خیلی از اسناد دیگه در سخنرانی ها باز مدام به این اشاره میکنن. اینا هم اسنادی هستن که عمدتا در یکی دو سال اخیر که ترامپ مسئولیت ریاست جمهوری رو داشته ما میبینیم که منتشر شدن و اسناد آپدیت و بروزی هستن. جدا از این ما میبینیم که توی حالا عمدتا به محوریت کشورهای تحول خواه اصطلاحاً، چین، ایران، روسیه، برزیل، خیلی از کشورهای دیگه ای که رویکردهای مستقل ما میبینیم از طرفشون، افریقا جنوبی، خیلی از کشورهای دیگه، اینها رفتن به این سمت که یک سری نهادهای غیر غربی رو شکل بدن، از جمله بریکس، شانگهای و خیلی از کشورهای دیگه. هر کدام مأموریت‌های متفاوتی داره. شاید ما یکم الان انتظاراتی که داریم نسبت به این سازمان‌ها یکم بالا باشه، یکم ایدئال بهشون فکر بکنیم، اما واقعیتی که حداقل میشود به اون به عنوان یک نقطه امیدی برای آینده نگاه کرد اینه که این نهادها میتوانند زمین ساز این بشن که نیازمندی مخصوصا جمهوری اسلامی ایران به اون نهادهای غربی و فشاری که از طرف نهادهای غربی متوجه جمهوری اسلامی ایران بوده کم بشود، اون رو جبران بکنه، بخشی از این نیازمندی رو، این خلا رو پر بکنه. به چه میزان؟ طبیعتا در مرحله کنونی مثل اون حالت ایدئالی که مد نظر ما هست نخواهد بود. طبیعتا نقصایی وجود داره، طبیعتا جاهایی وجود داره که ما انتظار داریم اونها ورود بکنن اما ورود پیدا نکردن.
اما مدل دیپلماسی ما هم مهمه آقای امادی، این که در حقیقت در دیپلماسی راهبردیمون با این قدرت‌های نوظهور چطور عمل بکنیم که خدای نکرده تبدیل به بازیگر دست چندم نشیم، یک حالت تعادلی رو داشته باشیم و در حقیقت ضربه هایی که پیش از این از معادلاتمون با غرب، چه امریکا چه اروپا، خوردیم رو در این معادلات جدید جلوگیری بکنیم ازش.
بله، ببینید ما توی قانون اختیارات دفاع ملی امریکا که مال همین سال جاری میلادی هستش و البته در اسناد دیگری، در حالا چه اسناد آمریکایی چه اسناد خود کشورهای دیگه، میبینیم که جدا از این که امریکا، من عرض کردم خدمت شما که با روسیه، با چین، با ایران بالاخره چالش ها و تقابلی رو داره، جدا از این که خود این کشورها و افزایش قدرتشون مسئله هست برای امریکا، صراحتا در قانون دفاع ملی مثلا من میدونم که آمده که همکاری بین این کشورها هم برای امریکا ایجاد چالش میکنه. چرا؟ چون که باعث تقویت این کشورها میشه. یعنی هر چقدر مراودات چین، روسیه، ایران و سایر بازیگران مستقل به شکلی غیر غربی، مثلا تجارتشون غیر دلاری بشه، مثلا از سامانه های انتقال پول میره روسیه یا CIPS چین استفاده بشه یا بانک ها با ارزهای محلی کار بکنن، به هر شکلی که خارج از حیطه نفوذ آمریکایی ها باشه، این همکاری ها اگر گسترش پیدا بکنه، اولا باعث افزایش قدرت خود این کشورهای تحول خواه خواهد شد، چیزی که خود آمریکایی ها بهش قائل هستن، حالا بنده هم چند تا سند عرض کردم، و جدا از این باعث میشه که امریکا روند افولی که داشته تجربه میکرده سرعت بیشتری بگیره، سهم امریکا از معادلات قدرت جهانی کمتر بشه. این خیلی مهمه که بقیه عرصه بازیگری پیدا بکنن و عرصه بر امریکا تنگ بشه. بر همین مبنا هست که امریکایی ها حالا چه در دوران ترامپ و چه در پیش از اون و در اسنادی که نهادهای مختلفشون منتشر میکنن، از جمله چند تا سندی که عرض کردم، دائم روی این تکیه میکنن که ما باید تمرکز رو بذاریم رو نیمکره غربی، نمیتونیم مثل گذشته در تمامی دنیا گسترده باشیم در تمامی جنبه ها، تمرکز رو بذاریم روی نیمکره غربی، اینجا حیات خلوت ماست، اینجا ما قدرت رقیبی به اون صورت نداریم، اینجا ما مزیت های بیشتری داریم برای اینکه با چینی ها مثلا در آمریکای لاتین، مثلا در آمریکای جنوبی مقابله بکنیم، در اروپا ما چند تا متحد قوی داریم، فرانسه رو داریم، انگلیس رو داریم، آلمان رو داریم و بقیه، و میتونیم رشد نفوذ چین، روسیه، ایران و بقیه کشورهای مستقل رو اونجا مهار بکنیم. نمیتونیم مثل گذشته در همه دنیا خرج بکنیم و دخیل باشیم. حالا ما یه سری رفتارها رو میبینیم که انگاری برعکسن، انگاری مثلا یه سری مثال نقص‌هایی هستن، از جمله دخیل شدن امریکا در ناامنی‌های غرب آسیا، جنگ 12 روزه که بالاخره در روزهای پایانی آمریکایی‌ها وارد شدن، و در جنگ رمضان که ما میبینیم که مستقیما اصلا از همون روز اول طرف اصلی جنگ ما بودن و یه جورایی انگار که فرقی بین رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها در این وسط نبودش.
بسیار سپاسگزارم آقای محمد مهدی عمادی مقدم، کارشناس مسائل بین‌الملل، که در بررسی موضوع نظم جهانی پس و غرب همراهیم. از شما شنوندگان گرانقدر هم سپاسگزارم که شنونده این برنامه رو در رو بودید. اونچه که شنیدید حاصل تلاش همکاران گرانقدرم در رادیو گفتگو بود. تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم فتانی سوزنده، صدا بردار گرانقدرمون سرکار خانم طناز سدیفی، و من هم میثم رشیدی مهرآبادی که افتخار داشتم در خدمتتون باشم. امیدوارم که در برنامه‌های دیگر رو در رو هم ما رو همراهی بفرمایید. خدایا رو نگهدار شما.
خب بزرگواران عزیز، 17:57 است در عصر دوشنبه 29 تیر ماه، بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با روی موج گفتگو همراه شماییم. این همراهی از ساعت 14 آغاز تا ساعت 22:10 شب به فرجام خود خواهد رسید. اینجا ایران است و این روایت غیور مردان و شیر زنان هموطن در جنوب کشورمان که وحدت را یک صدا با رمز پیروزی فریاد می‌زنند. آنکه دفاع از میهن نه یک وظیفه که یک ذات است. مردمان زیبا و نجیب در کنار آب‌های نیلگون خلیج تا ابد فارس، در این سرزمین جان وطن ایران، در این خطه با غیرت بیکران خود به تمام ایران می آموزند که تا آخرین قطره خون و تا آخرین نفس برای پرچم سرنگ و خاک این سرزمین کهن خواهند ایستاد، چرا که جنوب ایران قلب تپنده آن است.
از آن نیلی پا زخمی کبر و کین جان افلاک مست آن جام تابند برخاک.
میهن ای میهن ایران من،
ای فدایت
تن و جان من،
ای وطن
ای کهن بوم و بر،
جانم از عشق تو شعله بر.
مرز گردان و نام‌آوران